از قدامت تاریخی آن، از صمیمیت مردم آن، از بالایسار و قلعه بزرگ آن، از نام و نشان آن و از مردان دلیر آن صحبت های داشتیم و حالا میشنویم.
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال اندخوی داریم که برای هم حوض آقریاد میشه. عاشق به سواد چشم مستت نازد، خطاب به دوشیزی قادماف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد. نقاش شود ز نقش قالین تو شاد، دل در بر من به صنع دستت نازد. تو قوم بسار با هم برادر، یعنی اوزبک و ترکمن در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشم که حاصلش قالین های بسیار زیبا است. قالین های بسیار زیبا البته انواع مختلفی داره.
به یک سی ماه سی سمپ دست دادیم، به یک سال بود چهار کردیم، فلک کردیم، این سال بخیر شش میشه.
بسیاری استادا در انتخوی با یک دیگهشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یک دیگهشان کمک می جوین.
اگر ما را تا پایان برنامه تعقیب کنید، این همه را در مورد روستای انخوی خواهید شنید. اما در آغاز می شنویم که در 8 کیلومتری شمال شرق انخوی در منطقه چکمن قصر به نام قفس چکمن وجود دارد که آثار آن تا کنون در آنجا دیده می شود. می گویند سلاطین، حکمروایان و دولتمندان زمان چی از بخارا چی از قطغن زمین که می خواستند به سوی بغداد و سرزمین اعراب روند، منطقه چکمن را می گذشتاندند و در آنجا شب و مدت کوتاه را سپری می کردند. تپه در نزدیکی جنوب شهر جدید انخوی بالاتر از محل تاریخی موقعیت دارد که به نام گوک تپه یاد می گردند. گوک تپه در ترکمنی تپه سبز را معنا می دهد. گفته می شود در سال 1992 هجری شمسی خدایداد یک تن از نظامیان انخویی این تپه را که خیلی سرسبز بود خریداری کرده ساختمان را در آنجا آباد کرد و در اطراف آن بند حالشانی پرداخت، اما مرگ مجالش نداد و خدایداد وفات کرد. این ساختمان زیبا به خاطر عدم وارسی از آن رو به ویرانی گرفت و سرسبزی آن روز به روز کمتر شد. چند سال بعد شخص به نام حاجی خواجه قلبای فرزند خال نظر مشهور به خواجه سرخ به خریداری و آبادی دوباره این ساختمان و تپه کمر همت بست. خواجه سرخ بعد از مرگش تپه را در اختیار شاروال وقت گذاشت. ظریف خان شاروال وقت نقشه جدید طرح و به ساختمان آن پرداخت. حاجی عطا محمد مهندس طرح مهندسی آن را به عهده گرفت و نقاش مشهور آن زمان استاد عبدالجلیل نمنگانی بر دیوارهای آن نقاشی کرد. شاروال انخوی مدتها از این ساختمان به نام هتل شاروال استفاده می کرد. اما انخوی آثار دیگر نیز دارد که از جمله یکی هم حوض سرپوشیده آقینه می باشد. در بالای برکه این حوضه گنبد به شکل نیم دایروی ایمار گردیده که توجه امرا به خود جلب می کند. پیش از این که ما در مورد حوض صحبت کنیم، بهتر است که چند نکته در مورد گنبد و شیوه ساختمان آن بگوییم. گنبد و ساختمان آن پیشینه تاریخی دارد که گای آن را دایروی و گای هم بیضوی می سازند. هرچند فن معماری گنبدها در طول صدها مراحل انکشافی خود را طی کرده است، اما ساختمان گنبدها در کشور ما بعد از اسلام مورد توجه قرار گرفت و در دوران تیموریان به طور چشمگیر انکشاف کرد. در این زمان بود که معماران و نقاشان بخارا و سمرقند در هنر معماری و نقاشی امتیاز بخصوص کسب کردند که آثار هنری آنها تا کنون در سمرقند و بخارا جلب توجه می کند. در دوران شاهرخ هرات به مرکز فن نقاشی و معماری شکل گنبد مبدل گردید. گنبدها را به نامهای گنبدهای مرتفع، روزندار، شیادار، کلاه درویش و تزهینی دوپوشه تقسیم بندی کردند. انواع مختلف این گنبدها در بالای قبر گوهرشاد بیگم و در ام البلاد بلخ بر سر آرامگاه خواجه ابوالنصر پارسا علیه رحمه سراغ شده میتوانند. مردم انخوی همچنان از تاثیرات رشد تکاملی هنر عمرانی نیز بی بهره نماندند، چنان که در نیمه سده دوم هجری قمری چندین بناهای گنبدی در نقاط دور و نزدیک شهر انخوی ایمار گردید که موجودیت گنبد خانقایی، گنبد مدرسه بابای علی علیه رحمه، گنبد چارسوق در شهر قدیمه و گنبد حوض آقینه در حواشی مرز انخوی مستاق قول ماست. حوض آقینه را به فن معماری استفاده از مواد ساختمانی خشت پخته، چونه و گچ ساختند که رواق مدخل حوض در سمت شمال آن موقعیت داشته که بر دو پایه بنا یافته است. آب این حوض در سرما و بهار از سرازیر شدن بارانهای موسمی و در تابستان از حقابه های یکی از قرهای ولسوالی خان چارباغ ذخیره گردیده که نیازمندی های آبرین چارواداران و قسمن باشنده های قرهای دور و پیش را مرفوع می کند. استاد متین انخویی می گوید
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال انخوی داریم که او برام حوض آقره یاد می جاید. قراری که ما تتبع کردیم، معلومات گرفتیم، در 995 هجری قمری به اثر هدایت عبدالله ابن اسکندر یکی از شاهان دوره شیبانی باشه آباد شد. هنوزم فعال است. مخصوص در سال 1372 بر اثر توجه و هدایت ولسوال وقت، یعنی الحاج قربان نظرخان که ولسوال وقت بود، این بسیار به صورت پخته و اساسی ترمیم شد و این حوض سرپوشیده است. در اونجا کتیبه هم نوشته شده. آمدیم در صده در قسمت شهر داخل شهر خود یک مسجد است به نام مسجد بابای ولی. این بابای ولی خودش یک شخصیت روحانی است. در 787 وفات کرده. این با امیر تیمور کورگان هم اصل است. آرامگاه از این در وسط اینمی مدرسه موقعیت داره. در از طرف رحمت الله خان ولسوال اندخوی، یعنی در سده های 12 یا 13 سر از این گنبد افراز میشه. یک تعمیر خوب اعمار شده، جلب توجه میکنه. و به طرف غرب آرامگاه مسجد باشکوهی اعمار گردیده. در تاریخ ها اشاره شده که این مسجد به اثر هدایت عبدالعزخان شیبانی اعمار شده که او تاریخش 947 هجری است. با از کلمه خاموش استخراج میشه. و همچنان یک حوضی در صحن داخل اینجا حفر گردیده و طول 20 متر 20 متر، چهار طرف 20 متر است و بیش از 7 متر شاید که عمق داشته باشد. حوض بسیار بزرگی است. تابستان یا در زمستان وقتی که به آب بیاید مردم بسیار در استفاده میکنند.
در 8 کیلومتری شرق انخوی زیارت به نام شاه مردان است. شاه مردان لقبی است که مردم صرف به حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام به خاطر دلاوریش نسبت میدهند. مردم این قدمگاه را مبارک میدانند و با آن ارادت دارند و آن محل زیارتگاه عام و خاص است. مردم در روز اول سال در نوروز با آنجا گرد هم آمده میله میکنند، جشن میگیرند و طی مراسم شاندار روز اول حمل روز آغاز سال نو را تجلیل میکنند و جنده مبارک نیز در همین روز برافراشته میشود. در این جشن بیشتر مردم چکمن، علبشا و خانچارباغ اشتراک میکنند. از جشن نوروز صحبت کردیم. مردم انخوی به تعقیب جشن نوروز روز عنعنوی قالین و قرقل را طوری که مردم ننگرهار جشن گل نارنج و مردم قندهار جشن گل انار را تجلیل میکنند نیز جشن میگیرند. اولین جشن قالین در سال 1351 هجری شمسی در شهر آقچه برگزار گردید. در این جشن تولید کننده ها، تاجران بزرگ صادر کننده های قالین و مسئولان اداراتی که سر و کارشان با صنعت قالین است در آن اشتراک کردند. در آن روز هر جا را می دیدی قالین های آویزان بود و خانواده ها هنر قالین بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. مردم به تماشای این جشن گرد هم آمده در خوشی مردم قالین باف انخوی و آقچه و مردمان مناطق چهار اطراف آن سهم گرفتند. گفته می شود در جهان امروز هیچ نوع اقلام استهلاکی را نمی توان سراخ نمود که به اندازه قالین شرقی بر صنعت هنری متکی باشد. می گویند اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن مردم مناطق شمال و به خصوص انخوی گام های مؤثر را بردارید، لازم است نخواست از همه بر صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه کنیم، زیرا از این طریق به کیفیت های توصیف ناشدنی قالین به حیث یک هنر زنده رسیدگی کرده میتوانه. میگوین ترکمنان از 5 گروه ترکیب شدن که هر گروه دارای خانواده های متعدد منصر به خود میباشن. هر گروه و خانواده در بافت قالین ترکیب بی‌نظیر متمایز رنگ و دیزاین های خود را دارند که با ترکیب آن با پشم دسترس معلی از گوسفند های وطنی و رنگ های استادان درست شده طبیعی قالین را با وجود آوردند که از جمله قشنگترین قالین های کلاسیک بافته شده در افغانستان به شمار می رود. اما عوامل خشکسالی ها و تاثیرات طبیعی 3 دهه جنگ و سالهای بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان حیات جمعیت بزرگ بافندگان قالین را در این مناطق متاثر ساختند و به تولید قالین صدمه وارد کرده است. علاوه‌تن از بین رفتن صنعت رنگریزی طبیعی عامل دیگر است که در بی‌کیفیت ساختن قالین این مناطق نقش دارد. در حال حاضر با پیمانه وسیع جای رنگ های طبیعی را آن رنگ های نامرغوب چینایی گرفته و حتی جاگزین رنگ های ساخت جرمنی که در گذشته های دور در برخی مناطق به مشاهده می رسید نیز گردیده است. از سوی دیگر معضلات مغلق و روابط ذات البینی اجتماعی و اقتصادی میان جوامعی که معیشتشان وابسته به قالین است نیز بافت قالین را متاثر ساخته است. در این سالها خیلی تلاش گردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند و مردمان قالین باف ما امتیاز دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند. مردم ثمر تولید خود را دزد دارند. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند که آن را در برنامه دیگر تعقیب میکنیم. این بود قسمت دوم معرفی روستای انخوی بزرگ مربوط ولایت فاریاب و آگاهی شما میرسانم که این بحث در هفته آینده نیز دنبال میکنیم و در مورد این روستاها معلومات بیشتر را خواهیم کرد. امیدوارم که شما را در افتادی نیز با خود داشته باشم. خدا نگهدارت.
پا افغانستان که در